سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. عشق باید یک نشانی مشخص داشته باشد برای نامه‌نگاری. نمی شود که حرفهای عاشقانه را به تن کاغذ کشید و بیگدار انداخت به آب. مگر جاده ها همه ی رود نیل هستند و نامه ها همه قنداق موسا؟ گفتم قنداق. عشق باید ما را به بوی تن نوزاد برساند. شش ماهه عشق باید بداند که آن التهاب آخرین دقایق، اندکی قبل از عصر خونین، اهالی فرات را تا کجا رساند. عشق باید برای حرفهای مگو رسانا باشد، با ترجمانی جدید از دل ما. ما توقع ما از این احساس زیاد است. ما در مکتب حسین جان گرفتیم و هر سال به امروزش که رسید از نو عاشق شدیم. عشق باید ما را برساند به اینجا که بفهمیم یک مرد چگونه میتواند خون خدا باشد.
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است. اکسیر من نهی که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا. محکم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. این برنامه بر بوی زلف یار هستش که در پاسوعای حسینی تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که قصد داره با قصه و شعر و روایت و آواز ما رو به حال و هوای این روزها پیوند بده. با ما باشید در این بوی زلف.
به یال باد پیچیده است حرم شیونی خونین، که هر آلاله ای سرخ است و هر آویشنی خونین. حکایت ساقه یاس است در انبوه قیچی ها، حکایت رزم خوبان است با اهریمنی خونین. وضو با خون بگیر و گوش کن بانگ اذانی، که محرم به محرم می‌وزد از معزنی خونین. جهان در التهاب است و خدا از گنجه‌ای در عرش، برون آورده از نو بیرق پیراهنی خونین. چه ها رفته است بر این دشت که باد سحرگاهی پریشان زلف بیرون می‌وزد با دامنی خونین. نوازش زخم را سامان دهد، اما به شرطی که نباشد دست پرتابل، نباشد گردنی خونین. چه خوش مهمان نوازی می کنند این بی وفا مردم، به نعل تازه اسبان وحشی بر تنی خونین. نوک انگشت خود را تر مکن مقتل که می خوانی، که کاغذهای سوزان را ورق که می زنی خونین. چه بیرون رفته بر دوش پدر از خیمه سیبی سرخ، چه برگشته است قنداقی در آغوش زنی خونین. همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست، عمود آهنین کج شد، عمود آهنین خونین. خودش در ناحیه گفته است صبح و شام می گرید، خودش در ناحیه گفته است گریه کردنی خونین. همین بس هر دو دنیای مرا، وقتی که می خواند میان روز این ابیات را سین زنی خونین.
دوباره قصه آهو، دوباره ظلم سیادت، دوباره بر سر هر کوچه هزار پنجره فریاد.
نی در ادبیات فارسی یک چهره معروف و شناخته شده است. کمتر کسی که با ادبیات فارسی آشنا باشه و آغاز مثنوی مولانا رو ندونه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. اما قیصر امین‌پور شاعر از دست رفته ستودنی در شعری که تا لحظات دیگر در بر بوی زلف یار میشنوید، نی رو با ماجرای عاشورا پیوند داد. گوش کنید. جو از جان پیش پای عشق سرداد، سرش بر نی نوای عشق سرداد. به روی نیزه و شیرین زبانی، عجب نبود ز نی شکر فشانی. جو از جان پیش پای عشق سرداد، سرش بر نی نوای عشق سرداد. به روی نیزه و شیرین زبان. عجب نبود ز نی شکر فشان. اگر نی پرده‌ای دیگر بخواند، نیستان را به آتش می‌کشاند. سزد گر چشم‌ها در خون نشیند، چو دریا را به روی نیزه بیند. شگفت آبی سر و سامانی عشق، به روی نیزه سرگردانی عشق. ز دست عشق در عالم هیهوست، تمام فتنه ها زیر سر ماست.
فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود.
امشب شهادت نامه، امشب شهادت نامه، عشاق امضا می شود. فرداز خون
امشب کنار یک دیگر بنشست آمون مصطفی. اخ فردا پریشان جمعشان، چون قلب زهرا می شود.
امشب شهادت نامه، امشب شهادت شاد امضا می شود. فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود.
برای بسیاری از ما ایرانی ها خاطره های محرم با آنچه در دوران کودکی در ارتباط با این واقعه سرگذروندیم، خاطر انگیز، دوست داشتنی و به قول فرنگی ها نوستالژیک. این موضوع دستمایه بسیاری از قصه ها قرار میگیره وقتی که نویسنده ها قرار درباره این ماجرا بنویسند. در برای بسیاری از ما ایرانی ها خاطره های محرم با آنچه در دوران کودکی در ارتباط با این واقعه سرگذروندیم، خاطره انگیز، دوست داشتنی و به قول فرنگی ها نوستالژیک. این موضوع دستمایه بسیاری از قصه ها قرار میگیره وقتی که نویسنده ها قرار درباره این ماجرا بنویسند. در قصه آتش و موی که آقای محمدعلی رکنی اون رو به رشته تحریر درآورده، با یکی از این خاطره بازی ها مواجه هستیم. این قصه در مجموعه رستخیز توسط نشر اطراف به چاپ رسیده. گوش کنید. خانه آبا و اجدادی از بیرون پدر بود و از داخل مادر. وقتی جمع می شدیم آنجا دلمان قرص بود. پیش از ورود احساس می کردیم پدری است که آغوش گشوده و می شود در پناه بازوهای تنومندش زندگی کرد. وقتی هم که از درگاهی می رفتیم تو و در را می بستیم، مادری می شد که حواسش به همه بود، برای دلتنگ ها اندرونی را آماده می کرد و برای ما بچه ها حیات و حوض را، برای مرد ها مهتابی را که فرش بیاندازند و تکه بدهند، به متکا و چای بخورند و بلند بلند بخندند، برای زنها مطبخ را که جمع شوند دور دیگر حرفهای زنانه بزنند. خانه پدر بزرگ سر یک چهار کوچه بود. یک در بزرگ داشت که از سمت حیات به کوچه اصلی باز می شد و یک در کوچک به دالان و کوچه فرعی. حیاتش وسیع بود با حوضی نچندان عمیق و ماهی های قرمز. آن وقتها از این خانه ها فراوان بود، آنچه این خانه را مرد محله کرده بود و باعث شده بود برای خودش اسم و رسمی به هم بزند، طوری که هر کسی که از کنار آن رد می شود سر پایین بیاندازد و دست روی سینه بگذارد، حیات بزرگ و حوض و ایوان و اندرونی نبود. خیمه کرم رنگی بود که دهه محرم همه جمع می شدیم و می کشیدیم روی حیات. انگار خانه تمام سال را حوصله می کرد تا به این ده روز برسد. برای برپایی خیمه همسایه ها هم می آمدند، حتی از چند کوچه و خیابان پایین تر از کوچه بهار. یک صبح تا ظهر طول می کشید تا دو چوب بلند را از بیخ دیوار بردارند و تناب مهارهای اصلی را ببندند بالای چوب ها که قبل از محرم از پای بزرگ ما بچه های فامیل بودند و تکشان بدهند به لبه پشت بام و کم کم خیمه با سلام و صلوات برافراشته شود. چهار گوشه خیمه تصویر چهار شیر شمشیر به دست بود و ما بچه ها هر سال عمو را وادار می کردیم که داستان شیرها را برای من بگوید. عمو با آن پیشانی بلند و عینک ذره‌بینی سیاه و موهای دو طرف سر که کمی آمده بودن روی گوشها، می نشست روی صندلی جلوی اتاق آبدارخانه و ما دور صندلی زانو می زدیم. عمو یک استکان چای با نلبیکی از اوس محمود می گرفت، از بالای عینک نگاهمان می کرد و طوری وقایع روز عاشورا را با جزئیات تعریف می کرد که باور کرده بودیم خودش آنجا بوده و مو به مو ماجرا را دیده است. از لشکر اجنه‌ای می گفت که برای کمک به امام حسین آمده بودند و از حیواناتی که مرام و معرفت به خرج داده بودند و خودشان را رسانده بودند کربلا. من هم دلم می خواست مثل عمو باشم. گیر داده بودم که پیراهن مشکیم نباید مثل همه دکمه دار باشد و باید برایم تیشرت مشکی و کمی بلند بخرند مثل مال عمو. آرزویم این بود که من هم عینک داشته باشم تا وقت گریه دست ایران ببرم و اشکایم را از گوشه چشم پاک کنم. همه اینها یک عصر عاشورا از هم پاشید. آن وقتی که عمو زانو زد روی خاک، با چشمهای نافذش از پشت اشک نگاهم کرد و گفت: مگر می شود فهمید عاشورا چه خبر بوده است؟ احساس کردم تمام شد. گاهی آدم ها تمام می شوند. به خودم می گفتم کاش با عمو نرفته بودم، کاش ندیده بودم. حتی دلم می خواست عمو هم نرفته بود. فکر می کردم همان تصاویری که دوتایی از عاشورا داشتیم کافی بود. صبح تاسوهای آن سال عمو را دیدم که پا برهنه میان صف زنجیر زنها می رود و می آید. اول فکر کردم شاید کفشهایش را جایی گم کرده یا کسی برداشته. اما ظهر که دسته عزا برگشت خانه و عزادارها بی رمق گوشه ی حیات جمع شده بودند و منتظر نهار بودند، دیدم هنوز پا برهنه است. حتی بعد از ظهر هم که رفتم مغازه، پاچه های شلوار را یکی دو لا برگردانده بود و پا برهنه می رفت. شب بعد از روزگیرش آوردم، نشسته بودم روی صندلی پشت دیوار آبدارخانه و همه چیز را می پایید. حواسش بود کسی بدون شام و چای نرود و مواظب بود بچه‌ها زنجیرها را بگذارند توی سبد بزرگ تا فردا بی زنجیر نمانیم. برایش از آبدارخانه چای آوردم، از بالای عینک نگاهم کرد و سینی کوچک را از دستم گرفت. وقتش بود. اول گفتم: اما کفشاتون گم شده؟ بعد برای خودشیرینی ادامه دادم که: میخوان از خونه براتون دمپایی بیارم؟ خندید و گفت: نه عموجون، نمیخواد. جرأت پیدا کردم بپرسم که چرا کفش نمی پوشد. اول شانه هایش لرزید، بعد سینی را گذاشت و دست برد زیر عینک، اشکایش را پاک کرد. گفت: نذر دارم عمو. صبح عاشورا من هم کفش هایم را در آورده و پاچه ها را بالا زده بودم و ته صف کنار بچه ها زنجیر می زدم. نزدیک ظهر هوا گم شده بود و زمین حسابی داغ. هی این پا و آن پا می کردم و دنبال جایی بودم که آب روی زمین ریخته باشد. چند بار تصمیم گرفتم کفش هایم را بپوشم. حتی چند تا از بچه ها دلشان برایم سوخت و پیشنهاد دادند چند دقیقه دمپایی هایشان را پاک کنم. اما چشمم که به پاهای عمو می افتاد، پیشنهادها را رد می کردم. بعد از نماز ظهر عاشورا دسته عزا میخواست برگردد خانه. وسط هیاهوی هیئت‌ها و یک عالم تماشاچی سیاه‌پوش داشتم پا به پا می‌شدم و اسب‌های آذین شده را نگاه می‌کردم که به سر و گردنشان تیر بست کرده بودند. یک دفعه دست از پشت سر بلندم کرد و چرخی در هوا خوردم و روی گردن عمو فرود آمدم. سن و سالم بیشتر از آن بود که روی گردن کسی بنشینم و دوست نداشتم هم سن و سالهایم مرا آن بالا ببینند، ولی رویم نمی‌شد از او بخواهم که پایین بگذاردم. از طرفی هم چون سوزش کف پاها موقتاً قطع شده بود، ترجیح دادم چند دقیقه‌ای همه چیز را از آن بالا نظاره کنم. زنجیرها منظم بالا و پایین می‌روند. چند اسب دیگر را هم عقب‌تر دیدم که سوار یکیشان قرمز پوش بود و دیگری سراپا سبز پوش. از ته کوچه پا برهنه با چند تا از بچه‌های هیئت با توپ دولایه فوتبال بازی می‌کردیم که دیدم عمو دارد می‌آید. بیا بریم تعزیه. بی‌معطلی کنارش راه افتادم. پاهای هر دومان لک شده بود. یادم است که تا محل تعزیه با هم حرفی نزدیم. عمو چندان حال و حوصله نداشت. حال آدم‌های مالباخته را داشت. انگار چیزی پایش را زخم کرده بود و کمی لنگ می‌زد. از وقتی راه افتاده بودیم فقط یک جمله گفته بود. عصر عاشورا که وقت بازی نیست. از وقتی که پا برهنه شده بودم عمو طور دیگری با من رفتار می‌کرد، مثل بزرگترها. من هم حساب کار دستم آمده بود و مراقب بودم بچه بازی از خودم در نیاورم. علل خصوص هر جا عمو بود معتبتر شده بودم. کنار بزرگترها می نشستم و به حرفهایشان گوش می دادم. گاهی هم چایم را بر می داشتم و می رفتم روی صندلی عمو می نشستم می خوردم. اما چیزی که باعث شد بین من و عمو تا ابد یک حالتی درست شود این نبود. چیزی که ما دوتا آن روز درک کردیم یک تجربه هیئتی بود، یک چیزی که باید اهلش باشی تا معنایش را بفهمی. هوا رو به تاریکی می رفت. زنها دور تا دور روی پله ها نشسته بودند. پسر بچه ها لب دیوار آجوری ایستاده بودند. مردها ایستاده و نشسته نگاه می کردند. بعد از آنکه اسبا دور میدان کوچک با ریتم طبل ها تاخته بودند و سوارها رجس هایشان را خوانده بودند، زمانی که زنها سر در چادرهایشان برده بودند و مردها بلند بلند گریه می کردند، قرمز پوش ها با مشعل های آتشین حمله کردند سمت خیمه های سبز انتهای میدان. چند مرد هیکلی شلاق دست گرفته بودند و دنبال زنان و دختر بچه های سبز پوش می دویدند و شلاق هایشان را چنان با خشم روی زمین می زدند که خاک به هوا بلند می کرد و بند دل آدم پاره می شد. دخترک ها بلند امو امو می کردند و دنبال پناهی می گشتند که نبود. بر سمتی پراکنده می شدند و جایی نبود که پنهان شوند. بعضی زنهای تماشاچی چادرشان را پناه دختر بچه ها می کردند. یک عده دوان می شدند سمت خیمه ها تا تنابی پارچه‌ای به یادگار و تبرک بردارند. خیلی ها تا سال بعد از همان تکه های نیم سوخته کلی حاجت می گرفتند. زمین خاکی اطراف تعزیه نرم بود و من و عمو دست به دست آرام می رفتیم سمت خیمه ها که یک دفعه عمو داد زد یا فاطمه زهرا و دستم را ول کرد دوید سمت آتش خیمه ها. دخترکی برای برداشتن تکه‌ای تبرکی شتابان پیش رفته بود و پایش به چیزی گیر کرده بود و آتش خیمه دامنش را گرفته بود. دختر می‌دوید و دامنش شعله ورتر می‌شد. همه ساکت شده بودند، حتی اسب‌ها هم تکان نمی‌خوردند. آتش به شکل ناجوان مردانه‌ای رسیده بود به موهای دخترک. عمو دنبالش کرد و دختر را بین زمین و آسمان بغل زد. انگار نه انگار که یک گلوله آتش است. تیشرت مشکیش را به سرعت در آورد و پیچید دور دختر و مشت مشت خاک ریخ روی موها. آتش را خاموش کرد و دخترک را به سینه چسباند. تا آن لحظه همه پی صدا ایستاده بودند. بعد زنها دویدند و آب آوردند. مردی دخترک را بغل کرد و همراه چند زن با عجله رفتند که ببرندش بیمارستان. کسی حواسش به عمو نبود که همانطور پا برهنه نشسته بود روی زمین و بلند نمی‌شد. آرام رفتم کنارش. نگاهش که به پاهای برهنه ام افتاد سرش را بلند کرد، دست گذاشت روی پاهایم. هیچ وقت عموران طور درمانده ندیده بودم و بعدتر هم ندیدم. انگار به من پناه آورده بود. به چشمهایم نگاه کرد، اشک دوید توی چشمهایش، گفت عمو ما چطوری میتونیم حال بچه های امام حسین رو بفهمیم؟ ما همه چیمون به راست، کاری نداره دو روز پا برهنه بودن. عجب مصیبتی بوده عصر عاشورا. نشستم روی زمین، سرش رو گذاشتم روی شانم. تحمل نداشتم که یک مرد آنطور توی جمع گریه کند. مردها دورمان جمع شدند. عمو شروع کرده بود به خواندن شعرهایی که حفظ بود. آن دم که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی؟ به خود که آمدم دیدم بی اختیار دارم اشک می‌ریزم. مردهای سیاه‌پوش روی زمین نشسته بودند و گریه می‌کردند. کمیان طرف‌تر آتش خیمه‌ها داشت خاموش می‌شد. از پا سرشان را پایین انداخته بودند و تماشایمان می‌کردند. هیچ کدام حواسمان نبود که شب شده. بعد از عاشورای آن سال، عمو دیگر کمتر برای بان از کربلا گفت. دیگر بلند بلند گریه نکرد. موقع روزه فقط می‌ایستاد یک گوشه و صورتش سرخ می‌شد. از گریه جلوتر رفته بود. بعدها خانه افتاد بین ورثه و بزرگترها. یک روز نشستند و خانه را فروختند. لحظه ای که چوب‌های خیمه را برداشتیم و گذاشتیم توی کوچه، ستون‌های خانه لرزید، درست مثل کسی که سرانجام خبر ناگواری را باور می‌کند. عمو دستم را گرفت و رفتیم سر کوچه. نمی‌توانست ببیند خیمه را از خانه بیرون می‌برند. همانجا به هم گفت: گاهی چاره‌ای نیست، توی قلبت خیمه بپا کن. خیمه سیار. چند سال بعد عمو از دنیا رفت. خانه هم فرو ریخت، خیلی پیشتر از اون که صاحبان جدید با بیل و کلنگ بیفتند به جانش. محل بیوه شد و غریبه ها ریختن توی کوچه پس کوچه.
ای بهترین بهانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتن، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن. شش تو
خانم آقایان، به پایان این برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم، با قصه و آواز و شعر و کلام. امیدواریم ما رو هم در عزاداری هاتون فراموش نکنید و امیدواریم که همه ما از پیروان شجاع حضرت ابا عبدالله حسین باشیم. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.